سلام و صبح همتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده نکردن از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد کرد. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید خونریزی افغان‌ها باید متوقف شود و در شرق افغانستان هزاران تن در نتیجه درگیری‌های تازه آواره شدند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در برنامه حاضر از رادیو آزادی و در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوایی تازه و حقیقت چیست؟ تا لحظات بعد داشته های برنامه نشر خواهند شد. آغاز میکنیم با خبرها.
سرخط خبرها، شمار از شورشیان در حمله هوایی در پکتیکا کشته شدند. 4 مکتب در ولسوالی ارغنداب زابل بازگشایی شدند و صدر اعظم اتریش خانه برگزاری انتخابات زود هنگام در کشورش شده است. مشروع خبرها، در حمله هوایی در ولایت پکتیکا به شورشیان طالبان تلفات وارد شده است. مقام‌ها می‌گویند طیاره بی پیلوت موتور حامل طالبان مسلح را دیروز در ولسوالی برمل هدف گرفت. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا به رادیو آزادی گفت:
حمله در منطقه باقرخیل ولسوالی برمل رخ داد. در نتیجه آن 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنان موتر نو کرولا مربوط به آنها با سلاح و مهمات آن از بین برده شد.
در این حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده. طالبان تا اکنون در مورد تبصره نکردند. 4 انفجار پیهم سرک پشتونستان و حوزه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تکان داد. این انفجارها شام دیروز لحظات پس از افطار رخ دادند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت انفجارها 2 زخمی بر جای گذاشتند.
مواد انفجاری در گلدانهای گل جا به جا شده بود. در 3 انفجار به کسی آسیب نرسیده، ولی در یکی آن 2 غیر نظامی زخمی شدند.
سخنگوی والی ننگرهار افزود در انفجارها یک گروه مخرب دست داشت، اما وزرای جزئیات خودداری کرد. مسئولیت رویداد را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته است. 4 مکتب در ولسوالی ارغنداب زابل بازگشایی شدند. طالبان حدود 13 سال این مکتب‌ها را مسدود نگه داشته بودند. نصرالله زاهد رئیس معارف زابل دیروز بر رادیو آزادی گفت فعال ساختن این مکاتب در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی صورت گرفته است. رئیس معارف زابل میگوید تا اکنون در این مکاتب 720 شاگرد ثبت نام کردند. معلم یکی از این مکاتب میگوید او از بازگشایی مکتب‌ها خیلی خرسند است، اما مشکلات زیاده دارند.
ما کتاب های صنف دوم را برای شاگردان صنف اول و سوم درس می دهیم. تنها کتاب ریاضی به زبان پشتو است. ما به متعلمان وعده می دهیم که امروز برای تان کتاب توزیع می کنیم و یا فردا. زمانی که آنها می بینند کتاب ندارند، کتابچه ندارند، مایوس می شوند.
رحمت الله یارمل ولی زابل میگوید این مشکل امسال و یا در نهایت در سال آینده حل خواهد شد. مکتب های فعال زابل در حال حاضر 70,000 شاگرد دارند که 14,000 تن آنها دخترانند. بازی یک روزه کرکت میان تیم های ملی افغانستان و آیرلند امروز برگزار می شود. این بازی ساعت 10:45 در ورزشگاه بلفاست آغاز خواهد شد. با این هم انتظار می رود که به خاطر باران زمان آغاز بازی تغییر کند. پیش از این بازی های دو روزه میان تیم های کرکت افغانستان و اسکاتلند بنابر بارندگی برگزار نشد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سباستیان کورش صدر اعظم اتریش خانه برگزاری انتخابات زود هنگام در کشورش شده است. این اقدام آقای کورش در میان یک افتضاح سیاسی مرتبط با روسیه صورت می‌گیرد. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که هاینس کریستیان اشتراخ معاون صدر اعظم اتریش در بدل حمایت سیاسی قراردادهای حکومتی را با یک زن که ادعا می‌کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می‌کند. نشر این ویدیو باعث شد تا هزاران معترض در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد همایی را بر راه بیاندازند. صدر اعظم اتریش دیروز خوان برگزاری هرچه زودتر انتخابات پیش از وقت شد. این تصمیم چند ساعت پس از استعفای معاون صدر اعظم اتریش گرفته شد. این صحنه در سال 2017 میلادی، سه ماه پیش از انتخابات پارلمانی اتریش در جزیره ایبیزا در اسپانیا مخفیانه فیلمبرداری شده و آن را مجله شپیگل جرمنی و یک روزنامه اتریشی پخش و نشر کردند. تاتارهایی که در کرمیا به سر میبرند سالگرد تبعیدشان در حاکمیت جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق را برگزار کردند. پلیس روسیه هشدار داده بود که اشتراک در این تجمع غیر قانونی است، اما بیشتر از آن مداخله نکرد. اشتراک کنندگان دیروز بر روان هزاران تن دعا کردند که در سال 1944 میلادی به طور گروهی تبعید شدند و بنابر شرایط دشوار جانهایشان را از دست دادند. جوزف استالین آنها را به اتهام ارتباط با نازی‌های جرمنی متهم کرده بود. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کرمیا را با مسکو ملحق ساخت و یک آهنگ هلندی مقام نخست رقابت‌های امسال یوروویژن را کسب کرد. بر اساس مقررات یوروویژن، هلند سال آینده میزبان این جشنواره خواهد بود. رقابت دیشب در تل‌آویو اسرائیل برگزار شد و در آن دونکان لورنس با آهنگش لقب نخست را گرفت. ده ها میلیون تن در سرتاسر جهان رقابت یوروویژن امسال را از طریق تلویزیون هایشان به گونه زنده تماشا کردند. مقام دوم را ایتالیا و سوم را روسیه با اجرای آهنگ هایشان کسب کردند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهیم بود. نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده نکردن از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد کرد. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید خونریزی افغان‌ها باید متوقف شود. It's still a very
difficult situation. وضعیت هنوز هم دشوار است. طالبان به جنگ علیه خواست مردم افغان هنوز هم ادامه می‌دهند.
در شرق افغانستان هزاران تن در نتیجه درگیری های تازه آواره شدند.
چانا بچه ورق ده، چانا مور ورق ده، خلقو کورونا دک پریخی، یو ساری رستله.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شمار از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که استفاده نکردن از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد کرد. این دستگاه‌ها با پرداخت پول زیاد خریداری شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با توجه به کمبود وقت، وضعیت موجود و کمبودن امکانات، این فیصله را در مشوره با نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری گرفته است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که در این مورد با آنها مشوره نشده و برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری بدون سیستم بایومتریک برای آنان قابل پذیرش نخواهد بود. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می‌دهد.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که در انتخابات گذشته ولسی جرگه حدود 20 میلیون دلار برای خرید دستگاه‌های بایومتریک از بودجه حکومت به مصرف رسیده است. آنان می‌گویند این برای یک کشور فقیر مانند افغانستان بلندترین مصرف در انتخابات می‌باشد که حالا به خاطر مدیریت نادرست از آن استفاده نمی‌گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که عدم استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات آینده را به بحران سوق می‌دهد.
دستگاه
وای میگوید در انتخابات گذشته به ارزش 20 میلیون دلار دستگاه های بایومتریک از بودجه حکومت خریداری کردید. هرگاه در انتخابات آینده از آن استفاده نشود، قانون انتخابات زیر پا میگردد. باور مردم نسبت به انتخابات کاهش مییابد و نتایج آن برای کاندیدان و طرفدارانشان قابل قبول نخواهد بود. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه ولایت غزنی و شوراهای ولایتی در ششم میزان سال جاری برگزار شود. در بند دوم ماده قانون انتخابات آمده است که کمیسیون مکلف است به منظور تسریع انتخابات و تامین شفافیت تدابیر را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات با شمول ثبت نام و تشخیص رای دهندگان مطابق طرز العمل مربوط با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنولوژی بایومتریک دور مسئول صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که زمان و امکانات اندک است و این فیصله را در مشوره با کاندیدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی اتخاذ کرده است. ذبیح الله سادات سرپرست سخنگوی این کمیسیون در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
امرای احزاب سیاسی، کاندیدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر هم جلسات متعدد داشتیم. این موضوع امرای از اینا شریک ساخته شد و اونا هم مشوره از اونا برای رهبری کمیسیونی بودن که هر فیصله ای را که کمیسیون مستقل انتخابات انجام بتن برای از اونا هم قابل قبول است.
از سوی دیگر حزب اسلامی که رئیس خود گلبدین حکمتیار را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرده است میگوید که در این مورد با آنها مشوره نشده است. فضل غنی حقبل عضو تیم مطبوعاتی این حزب میگوید که بدون استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات آینده ریاست جمهوری برای آنان قابل قبول نیست.
ولی باز هم تاکید ما این است که در انتخابات باید از سیستم آنلاین شفاف و بایومتریک استفاده شود. در غیر از او انتخابات به نفع هیچ کدام ما نخواهد بود، چون کمیسیون و جمع حکومت در تلاش این است که انتخابات پر از تقلب باشد و نمیخواهند که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود، به خاطر که طرح و پلانی را که اینا دارن اونا باز نمیتونن عملی بکنن.
در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته از سیستم بایومتریک استفاده شد، اما برخی از این دستگاه ها در روز انتخابات فعال نبود. برخی کارمندان موقت به استفاده از این سیستم بلدیت نداشتند و دیگر این که دستگاه ها به برخی از مراکز نرسیده و انتخابات را با مشکلات مختلف روبرو ساخت. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که در نخست قرارداد خرید این دستگاه ها با جرمنی صورت گرفت، اما با سبب کمبود وقت این دستگاه ها از چین خریداری گردید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نو 13 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. جنگ وضعیت را در بسیاری از مناطق افغانستان بدتر از گذشته ساخته. علاوه بر گرفتن قربانی، هزاران تن هم آواره شدند. در شرق افغانستان شمار زیادی از مردم مجبور شدند خانه هایشان را در نتیجه درگیری های تازه ترک کنند. جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و طالبان به تازگی در مناطق از ننگرهار و کنر به جان یک دیگر افتادند. بیجا شدگان در چی وضعیت بسر می برند؟ در این گزارش که روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی و مصطفی صدیقی به صورت مشترک تهیه کردند بشنوید.
درگیری های تازه میان جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی و طالبان ده ها هزار غیر نظامی را در ننگرهار و کنر دو ولایت شرقی افغانستان آواره کرده. سیداگل به تازگی در نتیجه درگیری میان دو گروه جنگجوی در مناطق دور افتاده سرسبز و پوشیده از درخت در ننگرهار بیجا شده. بر بنیاد برآورد تازه یک اداره سازمان ملل متحد، بیش از 50,000 غیر نظامی در نتیجه درگیری های ماه گذشته از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار بیجا شدند. سیداگل از محل در شهر جلال آباد در صحبت با رادیو آزادی حکایت کرد که جنگ مردم محلی را وحشت زده و دست پاچه کرده بود.
چانه بچه او رکده، چانه مور او رکده، خلق و کرونا دک پریخی، یو ساری رستله.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که نزدیک 1500 خانواده از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد آواره شدند. اما بر بنیاد گزارش دوم ماه می دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 56,000 غیر نظامی که مشمول بیش از 8,000 خانواده می شوند از این دولسوالی گریختند. در ولسوالی چپه دره کنر، ولایت همجوار ننگرهار، مردم محلی در ماه مارچ آواره شدند و بسیاری از آنان کمک اندک یا هیچ کمک دریافت نکردند. احمد الله دلسوز یکی از هزاران آواره است که در نتیجه درگیری سنگین میان جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی و طالبان در وادی پوشیده از درخت و تماشایی چپه دره بیجا شده. دلسوز 20 ساله و شاگرد صنف 11 مکتب است. خانواده 12 نفریش همه دار و ندارشان را در روستای زیبا و خوشاب و هوای سیرهی ترک کردند. خانه، باغچه میوه و یک کشتزار کوچک. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
در شهر جرال بس جنگ شروع که
جنگجویان داعش دوست و دشمن نمی‌شناختند. بالای هر کس شلیک می‌کردند. بر خانه طالبان هم حمله می‌کردند و بر خانه مردم عادی هم. همه می‌ترسیدند و فرار می‌کردند.
هر سړی په ویره کې و د خپل سر د خلاصون کړی و.
دلسوز حکایت کرد که مردم محلی از دیدن جنگجویان نقاب پوش گروه داعش دچار دلهره می‌شدند، چون که این گروه فوق العاده رادیکال می‌خواهد قوانین سخت گیرانه ای را بر ساکنان منطقه اعمال کند. پدر دلسوز 2 سال پیش درگذشت. اکنون او تنها نان‌آور و سرپرست خانواده است. آنها خانه محقر را در اسدآباد مرکز ولایت کنر با 4,000 روپیه پاکستانی معادل بیش از 2,300 افغانی ماهانه کرایه کردند. روپیه با عنوان پول محلی در بخش‌های افغانستان که با پاکستان سرحد مشترک دارند مورد داد و ستاد قرار می‌گیرد. دستمزد روزانه دلسوز چیز معادل بیش از 158 افغانی است. او گفت با این پول با مشکل می شود زندگی را سپری کرد.
مشکلات طبیعی خبره چه مشکلات خلق دیر زیاد دی هر چه ضرورت لری.
مردم مشکلات فراوانی دارند. آنها به همه چیز نیاز دارند، مانند سرپناه و وسیله سرد کننده، زیرا هوا گرم شده می رود. فقط مقدار مواد غذایی دریافت کرده ایم.
مادر دلسوز شبنم می گوید که اداره محلی باید با آنها کمک کند.
مسلک کمک رسرو که زمرست رسرو که مشمان را بغالا دی دوا نشتا بیتری نشتا شیشه نشتا دی گرمی را روانا در روجه دا ایس نشتا دی بلوی چه چه رسرو کمک میده کنی.
مقام های محلی میگویند بیش از 3,000 خانواده مجبور به ترک ولسوالی چپه دره شدند. عبدالستار میرزکوال والی کنر به رادیو آزادی گفت که به غیر نظامیان آواره کمک های ضروری مانند سرپناه، مواد خوراکی و پول نقد فراهم کردند. او میگوید اطلاعاتشان نشان میدهد که 400 جنگجوی داعش در بخشای از ولسوالی های چپدره، مانوگای و سوکای در کنر فعال هستند. به گفته میرزکوال با وجود تلاش‌های تبلیغی قوی جنگجویان داعش نتوانستند توجه مردم محلی را به خود جلب کنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی مثلا
آنها زیارتگاه ها و مساجد را خراب می کنند و به بزرگان احترام نمی گذارند. مکتب ها را تعطیل می کنند. مردم کنر چنین اقدامات را نمی پسندند.
در طول اغسی دیست کنری هم دیست را محفیق ندید.
میرزکوال می گوید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی تلاش کردند با ایجاد یک دهلیز زمینی از کنر به ولایت شمال شرقی بدخشان راه پیدا کنند، اما به کردن این کار قادر نشدند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی میان افغانستان و پاکستان اوایل سال 2015 اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیکی پاکستان جای گرفتند. به نظر می رسد که نیروهای افغان و همکاران بین المللیشان هنوز نتوانستند جنگجویان داعش را از لانه هایشان در مناطق کوهستانی ننگرهار برون کنند. اکنون این گروه به یک تهدید جدی امنیتی مبدل شده. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در ماه اپریل گفت که تهدید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان باید جدی گرفته شود.
Their presence at the moment is limited to one or two geographic areas, really.
در حال حاضر حضور جنگجویان به بخش‌های از مناطق کوچک محدود است، اما آنها پایدار هستند و مسئول حملات تروریستی وحشیانه سرخط‌ساز علیه اهداف غیر نظامی در کابل و جاهای دیگر بودند.
مقام‌ها مدعی‌اند که در برابر جنگجویان داعش در افغانستان پیشرفت چشمگیر کردند. به گفته میرزکوال، برخی از خانواده‌های آواره به چپدره بازگشتند و این که طالبان به سمت ولایت لغمان عقب نشینی کرده و نیروهای امنیتی افغانستان مناطق تحت کنترل آنان را اکنون در دست دارند. اما زندگی دلسوز و خانوادهش در اسدآباد چندان تغییر نکرده. در کنار نگرانی در مورد مسئولیت و معیشت خانوادهش، او از بی‌بهره ماندن خود و خواهران و برادرانش از آموزش ناراحت است.
در آنجا پس از صنف ششم دختران اجازه ندارند درس بخوانند. دو سه برادرم شاگرد مکتب بودند. اکنون نگرانم که آنان از مکتب دور میمانند. آنان بی سرنوشت هستند.
وضعیت بد بیجا شده ها در ولایت های کنر و ننگرهار در نتیجه حملات و درگیری های اخیر. این گزارش در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هم در دسترس شماست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید خونریزی افغانها باید متوقف شود. دف باتلر در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی همچنان افزود حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند اما طالبان به جنگ ادامه دادند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل چند پرسش دیگر را هم در این گفتگوی ویژه مطرح کرده است.
دیو باتلر تشکر از این که به رادیو آزادی آمدید. پرسش خود را می خواهم از نیروهای امنیتی افغان آغاز کنم. در حال حاضر نیروهای افغان در حالت تهاجمی قرار دارند و یا هم طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
اول تشکر از رادیو آزادی که مرا دعوت کرده و در بخش اطلاع رسانی به مردم کار میکند. رادیو رسانه بسیار مهم است. هر دو در حالت تهاجمی قرار دارند، اما نیروهای امنیتی افغان ابتکار را نسبت به طالبان در دست دارند. طالبان بیشتر حرف میزنند و با استفاده از صفحات اجتماعی تبلیغ میکنند، اما اینکه کدام در جهت بهتر جنگ قرار دارد، باید بگویم که نیروهای امنیتی افغان در موقعیت بهتر قرار دارند.
کدام طرف بیشتر تلفات دارد؟
Oftentimes you'll see in the news that
اکثر اوقات در خبر میشنویم که طالبان یک پوستر را تصرف کرده، اما طالبان در حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در کنار عملیات‌های هوایی ما بسیار تلفات بیشتر می‌دهند. اما پرسش اینجاست که طالبان کی را از دست می‌دهند؟ در هر دو طرف نیروهای امنیتی افغان و یا طالبان افغان هستند که کشته می‌شوند و مردم این را باید بدانند که این جنگ میان دو نسل آینده افغانستان است که نباید چنین باشد. پاسخ این است که جنگ باید پایان یابد و اطاعت از رهبری طالبان که بیرون از افغانستان هستند و جوانان را برای کشتن میفرستند باید خاتمه یابد.
آیا ارقام در مورد تلفات دو طرف موجود است؟
بله ما ارقام داریم، اما مشخص نمی‌خواهیم روی آن صحبت کنیم. مسئولیت صحبت در مورد ارقام در دست حکومت افغانستان است. می‌توانم بگویم برخی اوقات روزهای هم می‌آیند که صدها افغان در یک روز جان می‌دهند. هر روز چنین نیست، اما بعض روزها این گونه است و باز هم افغان که می‌گوییم هدف هم از هر دو جناح است، نیروهای امنیتی و طالبان. این وضعیت خوب نیست و ما خواهان ادامه این همه مرگ و مردن نیستیم و باید پایان یابد.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون نیروهای آمریکایی چه تعداد عملیات هوایی را انجام دادند؟
I'd have to get you the exact numbers.
باید رقم دقیق را بگویم تمیم. ما با نیروهای افغان بسیار از نزدیک کار میکنیم. زمانی که آنها از قرارگاه‌هایشان بیرون میشوند و با طالبان به میدان جنگ میروند، آن را در زمین و هوا حمایت میکنیم. این چیزی نیست که ما بالای آن ببالیم و یا خوشحال شویم. این جنگ میتواند با صلح پایان یابد و ما صلح میخواهیم تا افغان‌ها دیگر کشته نشوند. ما صلح میخواهیم.
آیا در مورد حملات هوایی آمار دارید؟
I don't have the numbers and I apologize.
آمار ندارم و از این بابت معذرت می‌خوام، اما حملات هوایی بیشتر از چیزی که لازم است وجود دارد، به خاطر که ما نمی‌خواهیم جنگ ادامه یابد. طالبان برد کردن صلح ادامه می‌دهند. مردم افغانستان گفتند که صلح می‌خواهند. نیروهای دفاعی افغان گفتند صلح می‌خواهیم و ما گفتیم که صلح می‌خواهیم، ولی طالبان به جنگ ادامه می‌دهند. ما می‌توانیم جنگ را امروز توقف بدهیم و نیاز به حملات هوایی بیشتر و کشتار افغان‌ها نیست.
چرا برخی اوقات در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار می گیرند؟ با تازگی شماری از نیروهای افغان در هلمند در یکی از حملات هوایی شما جان باختند.
این برای ما مشکل و آزاردهنده است. اینها برادران ما هستند و دو شب قبل در هلمند برادران خود ما در حمله ما از بین رفتند و وضعیت بسیار دشوار است. برای وضاحت، در آنجا درگیری میان طالبان و پلیس افغان جریان داشت. پلیس افغان از ما خواستار عملیات هوایی شد. یک سوی تفاهم صورت گرفته بود و ما به باور این که در موقعیت تنها طالبان حضور دارند، ساحه را با حمله هوایی تصفیه کردیم که هر دو طالبان و نیروهای امنیتی افغان در آن جان باختند. اما باز هم بیشتر میگویم این وضعیت بسیار دشوار است. آنها برادران ما بودند که دوشادوش برای 18 سال در کنار ما جنگیدند.
فصل کنونی جنگ را در تناسب با سال گذشته چگونه ارزیابی میکنیم؟
It's still a very difficult situation.
وضعیت هنوز هم دشوار است. طالبان به جنگ علیه خواست مردم افغان هنوز هم ادامه می‌دهند. میدان‌های جنگ هنوز هم از لحاظ این که خطوط جنگی در کجا قرار دارند تقریبا مانند گذشته است. اما افغان‌ها در طرف طالبان در رقم بزرگ کشته می‌شوند. اما چیزی که تغییر کرده فریادهای بیشتر برای صلح است. ما عید سال گذشته را شاهد بودیم که همچنان حرکت مردم برای صلح میدان جنگ را تغییر داده است. طالبان باید گوش کنند. ما توجه داریم و می‌دانیم که افغان‌ها چی می‌خواهند. ما صلح می‌خواهیم و طالبان باید که بشنوند.
We want peace. The Taliban need to listen.
Do you think that this... آیا فکر میکنید که بنبست بشکند؟
I think the stalemate will break.
فکر میکنم بنبست برای صلح خط شکست. امیدوارم که طالبان جوان یا جوانان افغان که در برابر کشور خود می جنگند، مردم افغانستان را ببینند که صلح می خواهند، مردم قری خود را ببینند که برای صلح اعتراض دارند، شعار صلح سر داده و صلح می خواهند. امیدوارم که طالبان جوان دیگر حرفهای رهبریشان را که حتی در داخل افغانستان نیستند و در یک محل مفشن نشستند نپذیرند و ببینند که برادران و خواهرانشان صلح می خواهند و با این یک جا شوند.
تلاش های صلح دوحه بالای کمپاین جنگ چی تأثیر داشته است؟
نمیدانم که اگر نشست دوحه کدام تأثیر مستقیم بالای جنگ داشته باشد. ما در حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان جدی هستیم و به حمایت خود ادامه می دهیم. ما آنها را از زمین و آسمان و از لحاظ لوجستیکی حمایت می کنیم. همان طور که گفتگوها جریان دارد، جنگ هم ادامه خواهد داشت. تنها همان قدر که طالبان می خواهند، ما حتی آماده هستیم تا امروز جنگ را پایان دهیم.
اگر طالبان در گفتگوی صلح به توافق نرسند، پلان بعدی شما چی است؟
اگر حاضر نشوند به این معنا که حرف مردم افغانستان را نمیشنوند و متاسفانه به این معنا خواهد بود که ما به جنگ و حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه دهیم.
آمریکا دیده می شود که طالبان را به صلح تشویق می کند، اما اگر توافق نشود شدت ادامه جنگ را که شما می گویید چقدر خواهد بود؟
It will continue.
همانقدر شدید که امروز است ادامه خواهد داشت. جنگ بسیار شدید و تند است. در فصل زمستان جنگ سنگین داشتیم. در بهار و تابستان نیز ادامه خواهد داشت. ولی این برعکس خواست ما و مردم افغانستان است. آنها صلح می‌خواهند و طالبان صلح را رد می‌کنند. فکر نکنم طالبان محلی خواهان ادامه جنگ باشند. آنها می‌جنگند چون با آنها گفته شده بجنگند، از سوی کسانی که در افغانستان نیستند. و بدبختانه طالبان حتی افراد ملکی را در میزان بلند از بین می‌برند.
بیایید و نمود کنیم که با طالبان به صلح رسیدیم و چیزی که طالبان تأکید دارند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است و پیش بینی کنیم که آنها همین کشور را ترک کردند. اما ما تهدیدهای دیگر چون داعش، ماسوم به دولت اسلامی و حدود 20 گروه توریستی دیگر را که مقامات بین المللی و افغان همواره فعالیت آنها در افغانستان را تایید کردند را نیز داریم. جنگ علیه آنها چگونه خواهد بود؟
War campaign against them.
I can't sit here and pretend what will happen in the future, but I can talk about.
نمی‌توانم در مورد این که در آینده چی خواهد شد پیش بینی کنم. اما در مورد داعش و گروه‌های تروریستی می‌خواهم بگویم که داعش نه تنها برای افغانستان خطر جدی است، بلکه به همه جهان می‌باشد و باید که همه جهان نگران آن باشند. ما نیروهای آمریکایی و 41 ائتلاف دیگر که همراه با ما هستند نگران هستیم. هدف اساسی ما 41 ملت در افغانستان از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم از این کشور است. ما اینجا برای حفاظت از کشور خود و افغانستان هستیم. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را نیاز داریم که شریک خوب ما بودند. اما این گروه‌ها واقعاً چالش بزرگ هستند و باید که ریشه‌کن شوند.
آیا فکر می‌کنید که نیروهای افغان قادر بر رویارویی با گروه‌های توریستی دیگر پس از طالبان بدون حمایت نیروهای بین‌المللی هستند؟
I think that
داعش تنها در این کشور نیست، بلکه در همه جهان است و جهان باید در برابر آن بجنگد. کاری که داعش در سوریه میکند در اینجا نیست انجام میدهد. پس از این تنها چالش برای نیروهای امنیتی افغان نیست، بلکه به جهان است. پس تمام جهان باید در برابر آن بیستند.
نیروهای امنیتی افغان توانایی رویارویی ندارند.
اینجا پرسش از توانایی نیروهای افغان نیست، بلکه ائتلاف ما با نیروهای امنیتی افغان و نیروهای جهان است تا با تهدید تروریستی مبارزه کنند که هیچ طرف آن را نمی‌خواهد. این تهدید بدرنگ است که همه جهان را تهدید می‌کند.
اما بر اساس تلاش‌های صلحی که آمریکا آغاز کرده، قرار است افغانستان را ترک کند. پس رویارویی افغان‌ها بدون حمایت نیروهای بین‌المللی چگونه ممکن است؟
دقیقاً در موارد صحبت شده صلح چیزی نمی‌توانم بگویم، اما ایالات متحده آمریکا همواره از سرزمین خود دفاع کرده از هر جایی که تهدید بوده است. در هر گوشه جهان که تروریست باشد، ما با آن تهدید رسیدگی می‌کنیم.
Thank you very much for your time.
Thank you, man. Thanks a lot.
دیو بتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان بود که در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا ساعت 9:33 دقیقه به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. در حمله هوایی در پکتیکا با شورشیان طالبان تلفات وارد شده. شاه محمود آرین سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا به رادیو آزادی گفت در حمله 3 شورشی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. 4 انفجار پیهم شام دیروز سرک پشتونستان و حوزه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تکان داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این انفجارها 2 زخمی بر جای گذاشتند. بازی یک روزه کرکت میان تیم های ملی افغانستان و آیرلند امروز برگزار می شود. این بازی ساعت 10:45 در ورزشگاه بلفاست آغاز خواهد شد. اما اگر باران ببارد زمان آغاز بازی تغییر خواهد کرد. صدر اعظم اتریش خانه برگزاری انتخابات زود هنگام در کشورش شده است. تاتارهایی که در کریمیا به سر میبرند سالگرد تبعیدشان در حاکمیت جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق را برگزار کردند. و یک آهنگ هلندی مقام نخست رقابت‌های امسال یوروویژن را کسب کرد. تشکر شنوندی عزیز که حرکتان تا این دم با رادیو آزادی امراه بودید و از شما دعوت میکنم که در ادامه هم با ما باشید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف سپاسگزار حرکتان هستیم. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. چرا جوانان در قسمت اقتصاد خانواده همکار نیستند و احساس مسئولیت نمی کنند؟ اگر جوانان در جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان بهتر است چی کنند تا در این زمینه همکار باشند؟ برنامه یفته هوای تازه در رابطه با نقش جوانان در رشد اقتصاد خانواده است. در اخیر مصاحبه را نیز با یکی از کارشناسان مسئله با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنین به گزارش.
نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل یکی از فعالان مدنی در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیت نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، اونها بسیار پولدار هستن، اونا بسیار پول و کاروبار دارن، اونا هم در روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، اینا به اصطلاح سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
یکی از جوانان شهر کابل که خودش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد و چندین مسئولیت بر دوش دارد می گوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
محمد مصطفی هستم از ولایت کابل. نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگه بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. بخاطر از اینکه امروز مشمول می در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثال ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناستون باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا در شروع میشد باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنن، یک فکر اوایی در سرشان با تر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته می باشه با تر که به نوجوانی می رسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، چه از نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادله صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، بار دوش فامیل خود جامعه هستند. این امیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می‌داند و این می‌گوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان ایت مقصر دهی نمیباشه، به خاطر که باز جوان ها هستن مقصر در خانه نازانه کلان میشن و در امروز کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیره ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی هست که هرچی که سن کلان شده بره مشکلات که میباشه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفعتن یک چوکی خود باید از بسیار یک کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه. نمیتونه که دفعتن او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوبه، باید هر کاری که پیش میه حق روزی که بعدش میاره باید از کوچکترین چیز شروع کند.
چرا جوانان در رابطه با اقتصاد خانواده همکار نیستند و احساس مسئولیت نمی کنند؟ اگر جوانان در دوره جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان چگونه بهتر است در این زمینه همکار باشند؟ در این مورد همکار ما رویا معدومی مصاحبه را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
آقای پیمان، به نظرتون چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دست از جوان هایی که علاقه مند نیستند و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرند، یک تعدادش اونا هستند که به علاقه هستند به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن رهایی پیدا کنند تا علاقه به زندگی پیدا کنند. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به این که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواهن که مسئولیت های بزرگ بالا اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ وقت خودشان احساس نکنند که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنه. امروز این دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شوند و اینا باید به مسئولیت‌های خود متوجه ساخته شوند و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شوند برشان مسئولیت سپرده شود. اگر یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند، به نظرتون در آینده چی ضربه خودشان میبینند و چی ضربه خانواده‌شان؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانایی که در فعالیت‌های اجتماعی سهیم نیستن، فعالیت‌های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت‌هایی که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. و یکی از اونها ای است که فعالیت های اقتصادی انجام بدیم ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانا یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان می باشن، دوم مسئولیت برای اجتماع می باشن، و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشن، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه، حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شود.
به نظرتان جوان ها چگونه میتونن که خود از امی که بار دوش جامعه نباشن از این ایجاد بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن، اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشد 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن، و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنن. در بعضی از کتاب ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه با این کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کار به اصطلاح اپلای نمیکنن، هر وقتی که بیکار میشن از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امرای ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارت هایشان را میفهمن، درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود با و شخصیت کاری خود داشته باشه، من میشم موفق بودم. میتونم
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را آماده کرده بود و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت سلامت باشین. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. با آمدن ماه مبارک رمضان، خواستها بر آتش بس از سوی حکومت و طالبان بیشتر شده است، اما طالبان با صدور اعلامیه اخیراً گفتند که جهاد در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر دارد و آنها به جنگشان ادامه می دهند. این که آیا جنگ در روزه توجیه دینی دارد یا خیر؟ برنامه این هفته به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه شمس الرحمن فروتن، یکی از علمای دین را با خود داریم. امید که شنوندگان عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. فروتن صاحب، خیلی تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. فروتن صاحب، اخیراً لوی جرگی مشورتی صلح که مردم بیشتر در او شرکت داشتن، اونا تاکید کردن بر آتش بس فوری. همچنان رئیس جمهور غنی هم با آمدن ماه مبارک رمضان گفتن که اونا آماده هستن تا آتش بس اعلان بکنن. یعنی در کل در سطح داخلی و خارجی تاکید بر آتش بس است، اما طالبان اخیراً با صدور اعلامیه تأکید کردند که در ماه مبارک رمضان به جنگشان ادامه میدن، زیرا به گفته آنها ثواب بیشتر دارد و جنگ در ماه رمضان جهاد عنوان کردن. از دید اسلام جنگ در ماه مبارک رمضان چگونه هست؟
در مجموع امی جهاد و جنگ اگر سبقه شرعی و رجبتم برای یک هدف دیگه است. یعنی جهاد خودش در نفس خود حسن نیست. اگر نیکو هست جهاد، به خاطر ازی که یک کار نیکوی دیگر به بار می آورد. لحاظا ما ببینیم که این جنگ ها چقدر پیامدهای نیکو را برای خود دارد. اگر یک جنگ و جهاد پیامدی نیکوی برای خود نداشته باشه، برای حاکمیت دین نباشه، برای رفاه نباشه، بازور ما صبغه شرعی داده نمیتوانیم و برای جهاد گفته نمیتوانیم. از آن جمله جنگ هایی که متاسفانه در شرایط حاضر در کشور ما افغانستان جریان دارد، قربانی از این جنگ ها مردم بیگناه هست. شما ببینید در جنگ های داخلی که فیلن جریان دارد، از این طرف هم افغان ها را میکشه، از آن طرف هم افغان ها را میکشه. شما در هر حمله ای که امریکایی ها میکند یا دولت میکند مشاهده کرده این که بدها طفل و زن و پیر و جوان به شهادت رسیدند، و آن طرف هم زمانی که در کوچه و بازار و مارکت گاهی گاهی حملات خود انجام میدهند، متاسفانه مردمان بیگناه به شهادت میرسند. حالا بیایم از دید شریعت اسلامی را توجیه کنیم که یعنی کشتن مردمی بیگناه چی اینها میکشه و یا آنها میکشه، کجای زیر ما جهاد گفته میتوانیم. لحاظا این مشکلات خود داره و اگر اونا
یعنی جنگ جاری از دید شما جهاد نیست؟
یعنی در این مورد خیلی واضح آدم چیز گفته نمیتوانه، اما برای ما مهم این است که خون ملت بیگناه ما نریزد. برای ما این مهم است که این طرف یا آن طرف وقت جنگ میکنه مردم بیگناه به شهادت نرسند.
پس وقت مردم بیگناه بله وقت مردم بیگناه کشته میشن ایره ما جهاد گفته میتونیم؟
کشتن مردم بیگناه خب به هیچ عنوان جهاد نیست. نبی علیه السلام در غزوه بدر خطاب به مجاهدین و صحابه کرام میفرماید که وقت شما میرین به نام الله جهاد بکنید و اوش کده باشین که زنان را نکشید ولو در طرف دشمن قرار داشته باشد، اطفال را نکشید، عبادت گزارا را نکشید و بالاخره ریش سفیدان و موسفیدان را نکشید. بعد از او شما برین جهادتان را بکنین. اما متاسفانه در این جنگ ها قربانیش اونمو کسای است که نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که اونا باید کشتن نشوند، ولی برعکس در افغانستان از هر دو طرف اونمو مردم کشته می شوند.
پس آن چیز که طالبان میگن که ما جهاد میکنیم برعکس از آن چیز است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن.
در او جایی که مردم بیگناه به شهادت میرسه، زنا به شهادت میرسه، اطفال به شهادت میرسه، علما به شهادت میرسه و اماکن شخصی از بین میرود، در حالی که در این کشتنها و ویرانیها هیچ فایده دینی و دنیایی وجود نداشته باشه، بازی را ما جهاد گفتن نمیتوانیم. اگر میگیم که در ماه مبارک رمضان جهاد، بله جهاد برحق، جهادی که در او هیچ کس انتقاد نداشته باشد، جهادی که کل عالم اسلام اجماع بهی بکنن که اینمی جنگ که فعلا جریان داره، یک طرفش مجاهدین برحق است و دیگر طرفش کافر برحق، باز ما او را توجیه کرده میتونستیم. اما آلا خو غیر از اونا دیگر خو اکثرت علمای جهان اسلام هم این جنگ ها را تقبیح کردن و این جنگ ها را متاسفانه جنگ های دانستن که از دیدگاه شریعت مشکلات خود در بر دارد. اما این را باید متوجه باشیم که ار یک طرف ملامت نکنیم. اگر 50% طالب ملامت است، 50% دولت هم ملامت است.
مثلا دولت آنچه که شما میگین 50% ملامت، در کدام بخش ها ملامت است؟
مثلا یک دلیل طالب امی است که در این حکومت فساد اخلاقی و اداری وجود داره و ما عملا این را میبینیم. فساد اخلاقی، حجاب کی مراعات میشه؟ حتی این دولت نمیتوانه که یک دو سه تا رسانه مبتذل را بند بکنه. این دولت حتی نمیتواند که یک خانمی که از طرف بعض سفارت ها و بعض ادارات لباس بچگانه را میپوشه و سرلوش در سرکا میگرده، هیچ کسی ایمان نداره که او را چیزی بگوید. چرا؟ اگر من امی جرأت بکنم میفهمم که باز مرا دولت بندی میکنه. فساد اداری را خونه خود دولت صدا میزند که بهترین مثال فساد اداری امی قضیه انتخابات و قضیه انتخابات پارلمانی است که خود دولت اعتراف به این میکنه که فساد گسترده در اینجا صورت گرفته و کسایی که با پارلمان آمده ان اکثریتشان متاسفانه به رشوه و از رای غیر مشروع آمده ان.
در حالی که طالبا ادای جهاد دارن، اما از طرف دیگر دولت افغانستان همواره تاکید میکنه که از حاکمیت ملی خاک افغانستان و نوامیس دفاع میکند، از از مردم افغانستان، از آزادی دفاع میکند، از استقلال دفاع میکند.
از دید ما تا جای را هر دویش برحق است، تا جای را هر دویش برحق هم نیست. چرا؟ من قبلا هم عرض کردم در برنامه پشتو که برای ما نه ما دولتی هستم نه طالب هستم. ما به حیث یک شهروند افغانستان، به حیث یک مسلمان و به حیث یک افغان، درد دل ما به خاطر اونمو مردم بیگناه هست که در جنگ اردو جنا به شهادت میرسند. لحاظا در هر جایی که دولت جنگ میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند، دولت ملامت است. در هر جایی که طالب جنگ میکنه و حمله میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند، طالب ملامت است. در اینجا ما 100% گفته نمیتوانیم که ملامت کی است و سلامت کی است.
بله،
اما یک چیز را ما به صراحت گفته میتونم که در قسمت آوردن صلح که خواست خدا، خواست رسول الله، خواست اکثریت قاطبه ملت افغانستان است، دولتم ملامت است، طالبم ملامت است. زیرا صلح کدام معما، کدام چیز محال نیست که آورده نشود، اما ای که آورده نمیشه به خاطر از ای که نه دولت خواستار صلح است و نه هم طالب.
بله مولوی صاحب، اما بر اساس گزارش های نهادهای که سروی میکنن و نهادهای تحقیقاتی هستن، اکثر غیر نظامیان یا افراد ملکی در جنگ از طرف طالبان یا مخالفان مسلح کشته شدن نسبت به ای که از طرف دولت کشته شده باشن.
اول خویی که در جایی که آمریکایی ها و دولت مردم بیگناه را به شهادت میرسانن، اکثر اون راپورها پخش نمیشد، غیر از اینکه یک دو سه نفر اونجا میره عکس میگیره و در فیسبوک میندازن. در اون ساحه شاید بیخی خبرنگارا را اجازه نتن و عملا ما و شما میبینیم. دوم، جنگ است، در جنگ میشه، ولی من اینطور میگم که اگر اینمی آمار حقیقت داشته باشه که اکثریت تلفات ملکی متاسفانه از طرف طالبان میشه، طالبان ملامت از گناهکار از کارشان اشتباه است. اگر دولت مردم و بدون دلیل و موجب در جنگ ها به قتل میرساند، دولت ملامت است. یعنی در اینجا ما عموما حکم میکنیم، هر کسی که باشد، دولت آمریکایی، ما، آن، این، هر کسی که مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند در نزد الله مسئول هستند، گناهکار هستند و هر چیز زودتر باید از دست از این گناه بزرگ بکشند.
بله مولوی صاحب، برای ختم جنگ و تامین صلح در کشور شما چرا در کنار دولت استاده نمیشین؟
به خاطر از اینکه در دولت ما را دولت طرد کرده است. ما در دولت قبلی در شورای علما بودم، در ریاست جمهوری بودم، در قضا بودم، اما در این دولت به مجرد آمدنش به اساس یکی یک تعداد کسای در بعضی پست ها و وزارت ها رفت و ما هم همونجا بودیم، ما را طرد کردن. یک واقعیت است.
چقدر اقدام کردین بخواد بر رضای پروردگار در خدمت ختم جنگ؟
شب و روز در خدمت دین و در خدمت ملت خود.
بله، در قسمت ختم جنگ و تامین صلح،
در قسمت ختم جنگ شما در از طریق رسانه ها، در همون مسجدی که ما خطیب هستم، از طریق صفحات فیسبوک، تلگرام و غیره، همیشه ما پیام هایی داشتیم به هر دو جانب که صلح بکنید و جنگ و دست از جنگ بردارن. فقط امی وظیفه ما در حد ارشاد است، وظیفه ما در حد گفتن است. ما هر کار و هر اقدام دولت که نیکو باشه، ولو که امروز دولت ما را بکشدم هم، ولی گپش ما تایید میکنیم، از حق و حقیقت حمایت میکنیم.
بله فروتن صاحب، به عنوان پرسش آخر، علما چقدر نقش دارن برای ختم از جنگ و چقدر تا حالا کوشیدن که واقعا جنگ، وقت جنگ اسلامی نیست، سبقه دینی نداره، برای ختم از چقدر واقعا کوشیدن؟
به هر حال یکی جنگ سبقه دینی داره و یا نداره، ای قضاوت و فیصله را ما کرده نمیتونم. اگر ما بگویم که سبقه دینی نداره، خود دولت هم میگه که خیما اینجا اردوی ملی را که میکشی میچی منا. اگر بگویم که سبقه دینی نداره، طالب میگه که خیما طالبا را میکشیم، ای چی قسم. اگر بگویم که سبقه دینی داره، آیا ای طرف داره یا او طرف داره، ای یک قضیه خیلی بغرنج و مغلق است و ای وظیفه کل علمای افغانستان است، وظیفه علمای عالم اسلام است که یک اجماع بکنن که به حق است یا نیست. اما آنچه برای ما مهم است امی است که در این جنگ ها متاسفانه اکثریت متضرر و قربانی مردم بیگناه است و ما کوشش بکنیم که برای جلوگیری از قتل مردم بیگناه کار بکنیم. و این که علما چی وظیفه دارن؟ علما همیشه وظیفهشان در حد یک مرشد، در حد یک دعوتگر، در حد ای که حق به مردم بگویند همی است که از طریق و از فراز محراب، منبر، رسانه ها و بالاخره رادیو ها و رسانه های صوتی و تصویری به اردو جناح نصیحت بکنند، به اردو جناح پیشنهاد بکنند، به اردو جناح بگوید که بیاین با هم در یک میز مذاکره بشینین، امی علت مشکل تشخیص بکنند، حتی علما بروند به آن طرف بشینه، حتی علما بروند به این طرف بشینند و اردو جناح را در حد در قدم اول قناعت بدهند که یک بار در میز تفاهم و مذاکره و مشوره بشینند و بعد از او انشاءالله اگر واقعا جانبین اراده صلح داشته باشند خداوند متعال برشان توفیق میده که این صلح به وجود بیاید.
خیلی تشکر فروتن صاحب از اینکه به برنامه تشریف آوردین.
تشکر از شما.